رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامدادی شما بخیر، شنوندگان عزیز و ارجمند طایر سفر هستم و در مجله بامدادی رادیوی آزادی همراهی شما. امروز یک شنبه 28 دکبر سال 2008 میلادی است و ساعت در پایتخت شهر دوشنبه 6 بامداد. در ابتدای برنامه نگاهی به عنوان چند خبری مهم. در یورش اسرائیل به نوار غزه دست کم 195 نفر هلاک شدند. مقامات رسمی میگویند افغانستان رهبری محلی یک سازمان تروریستی را به تاجیکستان استرداد میکند. 200 هزار نفر از مردم پاکستان برای گرامی داشت خاطره بی‌نظیر بهوتو با پای مقبره او آمدند. در افغانستان 6 جنگجو را کشته و مخفیگاه سلاح آنها را از بین بردند. هواپیماهای اسرائیل امروز به تاسیسات در نوار غزه موشک انداختند که به گفته منابع بیمارستان‌ها در جریان این حمله ها دست کم 195 نفر فلسطینیان کشته شدند. در این حمله که خرابی آورترین در چند دهه اخیر شمرده می شود، صدها تن دیگر مجروح شدند. این یورش اسرائیل به نوار غزه بعد خاتمه یافتن سازش آتش بسی سازمان حماس صورت گرفت که این سازمان در چند روز گذشته به اسرائیل با موشک و مینمیات حمله کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه از هر دو طرف خواستند که به دشمنی و خونریزی خاتمه دهند. وزیر دفاع اسرائیل قول داده است که یورش در نوار غزه توسعه خواهد یافت و حماس گفته است که از اسرائیل قصاص خواهد گرفت. لیگ کشورهای عربی برای بررسی این وضع روز یکشنبه نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. مقامات رسمی میگویند قرار است امروز یک رهبری حلقه جنبش اسلامی ازبکستان در تاجیکستان از افغانستان به تاجیکستان استرداد کرده شود. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی بر رادیوی آزادی گفت انورجان قیوموف ساکن ناحیه اسفره که به سوی قصد به جان کارمندان میلیسه متهم شود چند پیش در افغانستان بازداشت شده است.
قیوموف انورجان زاده و استقامت کنندگی شهر اسفره به صفت سردار گروه تروریستی جنبش اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره با گمان صادر کردن چند جنایت های وزنی در قلمرو افغانستان دستگیر شده است و با موافقه با مقامات مسئول تاجیکستان روز 27 دکبر به دوشنبه انتقال داده شده به دست کارمندان مقامات امور داخلی تاجیکستان سپرده می شود، زیرا که از جانب مقامات امور داخلی تاجیکستان نسبت قیوموف انورجان با گمان صادر کردن جنایت ها از جمله نسبت کارمندان میلیسا پرونده جنایتی باز کرده شده است.
ماهی آگوست و سپتامبر امسال در ناحیه اسفره افرادی نامعلوم به سوی کارمندان میلیسه تیر انداخته و در مجموع 3 نفری آنها را مجروح کردند. به اطلاع کمیته امنیت ملی تاجیکستان، توافق برای استرداد انورجان قیوموف در جریان سفر رئیس کمیته امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف به افغانستان حاصل شده است. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. حدود 200 هزار تن از مردم پاکستان برای گرامی داشت خاطره بی‌نظیر بهوتو نخست وزیر ترور شده پاکستان نزد مقبره او جمع آمدند که یک سال پیش در روز 27 دکبر کشته شد. خانم بهوتو روز 27 دکبر در شهر راولپندی در نتیجه تیراندازی و بمب‌گذاری انتحاری به هلاکت رسید و در یک معرکه انتخاباتی برای بازگشت حزب مردمی پاکستان به قدرت شرکت می‌کرد. شوهری بی‌نظیر بهوتو آصف علی زرداری پس از مرگ زوجش رئیس حزب مردمی پاکستان برگزیده شد و ماهی سپتامبر همین سال به مقام ریاست جمهوری آن کشور رسید. نیروهای خارجی و افغانستان میگویند در جنوب نارام این کشور 6 جنگجوی طالب را کشتند. نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا گفتند هنگامی گشتنی مشترک با نیروهای افغان در ولایت هلمند روز پنجشنبه گروهی جنگجویان طالب را مشاهده کردند که از مخفیگاه اسلحه میگرفتند. بعد این گروهی گشتنی مشترک جنگجویان را کشته و سلاح‌های آنها را نابود کرده است. در نتیجه حمله و خونریزی‌های شورشیان در افغانستان در سال 2008 بیشتر از 6000 نفر کشته شدند و دیگر اینکه به گفته مقامات افغانستان یک بمب‌گذار مرگ‌طلب روز شنبه به پاسگاه پلیس در جنوب افغانستان حمله کرده 3 کارمند پلیس و 2 شهروند آسایشتر کشته است. دولت ازبکستان حق ورود و عبور نقلیات بارکش و اتوبوس‌های خارجی از مرز خود را بالا برده است. به اطلاع رسمی مطابق قرار مذکور از 1 ژانویه سال 2009 برای ورود و عبور به ازبکستان از وسایل نقلیات بارکشان و اتوبوس‌های خارجی که مرز ازبکستان و تاجیکستان را می‌گذرند مبلغ‌های الوهگی 3 تن می‌شود. بر اساس این سند برای هر یک شبانه روز اضافی از 3 شبانه روز معین شده در این کشور از نقلیات بارکش و اتوبوس‌های مسافرکشان تاجیکستان نه 50 دلاری آمریکایی بلکه 70 دلاری ستانیده خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، چند از خبرهای مهم امروز بود که شنیدید. برای دریافت اخباری بیشتر لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی رو بیاورید. ozodi.org ozodi.org نشانی وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت. آنگونه که در خبرها گفتیم، مقامات تاجیکستان منتظر استرداد یک رهبری حلقه سازمان تندروی حرکت اسلامی ازبکستان هستند که در افغانستان بازداشت شده است. سازمان مذکور و حکومت تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی یک سازمان تروریستی میدانند که آن سازمان سال 1998 در ازبکستان با هدف سرنگون کردن حکومت اسلام کریموف تأسیس شده است. انور قایموف رهبری حلقه این سازمان در ناحیه اسفرا با گفته مقامات رسمی تاجیکستان در سوی قصد به جان کارمندان پلیس در این ناحیه متهم می شود. جزئیات بیشتر در گزارش سفرگل عالمی، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید منتظر استرداد یک شهروند این کشور از افغانستان است که به عضویت در سازمانهای تروریستی و صدور جنایتهای وزنین در کشور متهم می شود. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی به رادیوی آزادی گفت توافق برای استرداد انورجان قیوموف رهبر حلقه سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان در اسفرا پیشتر حاصل شده بود و قرار است او را به زودی به دست مقامات امنیتی کشور بسپارند.
از طرف افغانستان شهروند جمهوری تاجیکستان قیوم و فنورجان زاده و استقامت کنندگی شهر اسفرا به صفت سردار گروه تروریستی جنبش اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفرا با گمان صادر کردن چند جنایت های وزنین در قلمرو افغانستان دستگیر شده است و با موافقه با مقامات مسکی تاجیکستان روز 27 دکامبر به دوشنبه انتقال داده شده به دست کارمندان مقامات امور داخلی تاجیکستان سپرده می شود، زیرا که از جانب مقامات عمومی داخلی تاجیکستان نسبت قیوم فنورجان با گمان صادر کردن جنایت ها از جمله نسبت کارمندان میلیسا پرونده جنایتی باز کرده شده است.
حمله به افسران میلیسای تاجیکستان در ناحیه اسفرا در روز 28 آوگوست در دهه چارکو از جانب یک گروه 3 نفری صورت گرفته بود که در نتیجه 3 تن آنها زخمی شدند. مقامات در آن زمان گفته بودند که حمله کاری دست اعضای حرکت اسلامی ازبکستان است که این گروه را آمریکا و تمام کشورهای آسیای مرکزی یک سازمان تروریستی و شریک القاعده می‌دانند. ناظرجان بوریف می‌گوید در جریان سفری چند پیش رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان خیرالدین عبدالرحیموف به افغانستان توافق حاصل شده است تا هر دو کشور در صورت بازداشت جنایتکاران در قلمروشان آنها را به کشوری همسایه استرداد کنند.
در آینده نیست فکر می‌کنیم که از طرف افغانستان اشخاصی که بی‌واسطه گمانبر به جنایت‌های وزنی در قلمرو تاجیکستان هستند به تاجیکستان انتقال می‌دهند و در نوبت خود مقامات مسئول تاجیکستان شهروندان افغانستان را که در قلمرو افغانستان جنایت صادر کرده به تاجیکستان آمدند به همکسبان افغان خود می‌سپارند.
کمیته امنیت ملی می‌گوید با وجود آن که میان افغانستان و تاجیکستان سندهای حقوقی برای استرداد جنایتکاران به قلمرو همدیگر وجود ندارد، اما از سال 2005 تا کنون هر دو کشور بر اساس توافق چندین نفر متهم به جنایت را به قلمروهای یکدیگر استرداد کرده‌اند. ناظرجان بوریف گفت کمیته امنیت ملی تاجیکستان فهرست چند تن از متهمان به جنایت‌های وزنین را به مقامات رسمی افغانستان سپرده است تا در صورت بازداشت آنها به تاجیکستان پس فرستاده شوند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در شمال تاجیکستان از جمله در ناحیه اسفرا که در چند سال پیش سازمان دیگری تندرو سازمان حزب التحریر فعال بود، با گفته مقامات فعالیت این سازمان اکنون ضعیف شده است. مقامات انتظامی ولایت سغد میگویند کمتر بازداشت شدن اعضای حزب التحریر بیانگری به قول عقب نشینی حزب در ولایت سغد است، اما میگویند مقامات خطر نوی از طرف یک جریان مذهبی دیگر در ولایت بیشتر می شود و باید جلوی آن خطر را گرفت. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی از خوجند مرکزی ولایت سغد گزارش می دهد.
دادگاه ولایت سغد می گوید حزب التحریر در طی 2 سال اخیر در منطقه شمالی تاجیکستان فعالیت چشمرس نداشته است. و گفته غلام محمودوف رئیس دادگاه مذکور در سال گذشته و این سال در منطقه شمالی تاجیکستان حدود 10 نفری اعضای حزب التحریر بازداشت و زندانی شدند، در حالی که به گفته وی در سال 2006 میلادی 60 نفر عضو این حرکت ممنوع آشکار گشته بود. همزمان آقای محمودوف افزود که طی سال روان جریان تازه مذهبی سلفیه در سغد از فعالیت گسترده خود درک داد و افزود
همی سلفیه بی اساس در مقیاس ولایت جمهوری نبرمده است. اگر اساس نداشته باشد برای همین منفعت دولت و منفعت مردم نبوده، روزی خودشان تشکیل کرده مقصد رویششان دیگه کاری باشه، او وقتی به چنیشه را همه ارگان و سود هم مبارزه میبرد.
غلام محمودوف رئیس دادگاه سوخت صحبت نکرد و گفته وی در حال حاضر از جانب جانبداران جریان مذهبی سلفیه در شمال تاجیکستان فعالیت مخالف به سیاست دولت مشاهده نشده است، اما به عقیده وی گسترش فعالیت این جریان تازه میتواند در جامعه مذهبی تاجیکستان اختلاف ها ایجاد کند و عاقبت های نامطلوب به بار آورد. در اواسط سال روان دادستانی سوخت از مسئولین بخش های دینی حکومت های محلی و امام خطیبان مساجد دعوت کرد از وارد شدن پیروان سلفیه به مساجد جلوگیری کنند. در ماه اکتبر شورای علمای دینی ناحیه پنجکنت دو امام خطیب مساجد جماعت به نام لائق شیرعلی را به علت پیروی از جریان سلفیه از وظیفه هایشان سبکدوش کردند. ولی چنین برخورد مقامات با پیروان مذهبی سلفیه از جانب برخی از مسئولین و تحلیلگران و کارشناسان سوخت مورد قبول قرار نگرفته است. به عقیده برخی از تحلیلگران برعکس، این گونه موقع شدید در برابر سلفیه و بالا رفتن نفوذ آن در میان اهل جامعه نیز مساعدت خواهد کرد، چنان که این گونه مناسبت شدید به تقویت فعالیت حزب التحریر و از جانبداری زیاد جوانان مذهبی برخوردار گشتن آن مساعدت کرده بود. از سوی دیگر به گفته پیروان جریان سلفیه، روحانیان رسمی در مساجد و شوراهای علما از بحث میان سنی و سلفی به خاطر برکنار کردن نفران آزاداندیش و آشکارگو از مقامهای دینی استفاده میکنند. یک جوان سعودی بدون ذکر نام خود در این باره چنین میگوید:
امروز ملاهای ما قسم زیادشون در مسجد همین چیزهای ظاهری، یعنی مثلا وسیع ماندن پا و بدون سرپوش آمدن به مسجد را بهانه کرده، خودشون بین مردم اختلاف میندازند. از آن نفرانی که در خارج تحصیل میکنند از آنها هر گونه مثلا مذهب و رویه میسازند.
یک ساکن سوخت بدون ذکر نام خود صحبت نکرد و این در حال است که مقامات و علمای رسمی دین در سوخت میگویند از توسعه فعالیت یک جریان مذهبی نو در مثال سلفیه با هر راه و اصول جلوگیری خواهند کرد و نخواهند گذاشت مثل حزب التحریر یک حرکت نو مذهبی مبارز روی صحنه سیاسی آید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دولت پاکستان تمام تعطیلات در ارتش این کشور را لغو کرده و سربازان خود را در خط مرزش با هند مستقر کرده است که نشانه افزایش تنش میان دو کشور خوانده می شود. مناسبات بین هند و پاکستان بعد حمله های خونین ماه گذشته در شهر ممبئی که 179 نفر را قربان کرد سردتر شد. هند این حمله ها را عملی دست عنصرهای در داخل پاکستان می داند، اما دولت پاکستان می گوید باید این گفته ها با دلیل ها ثابت کرده شود. برات یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی را می شنویم که در این باره بررسی بیشتر دارد.
مقامات نظامی پاکستان می گویند این کشور تعدادی از سربازانش را از مرز افغانستان به خط سرحدش با هند فرستاده است. هرچند مقامات پاکستان تاکید می کنند که اعزام این نیروها تنها یک اقدام دفاعی است، اما این حرکت پاکستان را نشانه دیگری از اوج گرفتن تنش ها میان هند و پاکستان، دو کشور مسلح با بمب اتمی نامیدند. هند تندروان پاکستان را مسئول حمله های خونین در شهر ممبئی می داند که در این حمله ها بیشتر از 170 نفر هلاک شدند. پاکستان خواسته است تا دولت هند این ادعایش را با دلیل ها ثابت کند. نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت کشورش خواهان جنگ با همسایش نمی باشد، ولی آماده است تا خود را دفاع کند. هنگام سخنرانی در مراسم سالگرد قتل بی‌نظیر بوهوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت کشورهای دوست با تمام توان خیش سعی دارند تا هندوستان را مایل کنند که از هر گونه تجاوز خودداری ورزد. وی گفت:
But at the same time, our armed forces,
اما در عین زمان نیروهای مسلح ما تجربه سطح عالی را دارند. آنها کاملا آماده اند، ولی من همزمان بار دیگر اطمینان می دهم که ما اقدام نخواهیم کرد، ما واکنش نشان خواهیم داد.
خبرگزاری ها از قول منابع خدمات جاسوسی پاکستان نوشتند که حرکت قواهای کشور از ولایت وزیرستان به سمت شهرهای کسور و سیالکوت در نزدیکی مرز هند روز پنجشنبه شروع شد. با گفته نظامیان آنها قصد دارند تقریبا 20,000 سرباز پاکستان را از مناطق قبیله نشین که پناهگاه های طالبان و القاعده محسوب می شود به مرز هند فرستند. اما عین حال یک افسر پاکستانی گفته است حضور سربازان در عملیات های ضد تروریستی کم کردن نمی شوند و تنها واحدهای به مرز آورده می شوند که در جای های سیر برف هستند و آنجا عملیات صورت نمی گیرد. اقدام پاکستان برای تغییر موقع سربازان بعد از آن صورت گرفت که به اطلاع خبرگزاری های مقامات پاکستان در ارتباط با حمله ها در شهرهای لاهور و ملتان چند تن از شهروندان هند را بازداشت کردند. روز جمعه هند با شهروندانش توصیه داد تا از سفر به پاکستان خودداری ورزند. حکومت آمریکا از این دو همسایه مسلح با بمب اتمی دعوت کرده است تا مانع افزایش تنش میان همدیگر شوند. گوردون جان رو، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت حکومت کشورش امیدوار است هند و پاکستان در این زمانی پرشدت از اقداماتی که سبب افزایش نالازمی تنش می شود پرهیز خواهند کرد. هند و پاکستان بعد استقلال خیش در سال 1947 تا کنون سه مرتبه با هم جنگیدند.
افزایش تنش میان هند و پاکستان دو همسایه مسلح با بمب اتمی در آسیای جنوبی و در آسیای مرکزی دولت قزاقستان اعلام کرد که جلب نیروی کاری از خارج را کمتر میکند. قزاقستان که از بحران جهانی مالی نیز امین نمانده است میگوید سال آینده مثل سالهای گذشته به مهاجران کاری زیاد نیاز ندارد و از این خاطر معیار جلب آنها برای کار در قزاقستان را کمتر کرده است. نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در قزاقستان میگوید که کاهش کوتا برای جلب مهاجران کاری البته به سرنوشت مهاجران کاری تاجیک نیز بی تاثیر نمیماند.
قزاقستان کواتا و یا سهمیه مهاجران کار را به کشور سه برابر کاهش داد. قبلا حکومت اجازه داده بود که مهاجران به مقدار 2.4% نیروی فعال کاری کشور در اینجا کار و فعالیت نمایند. اکنون این رقم به 0.75% پایین گردید. در قزاقستان باشد همگی 8.5 میلیون نفر نیروی فعال کاری موجود است. این قرار حکومت بعد 10 روز نشر آن در رسانه‌های رسمی کشور اعتبار پیدا میکند. طبق این قرار به 4 گروه مهاجران کاری که به قزاقستان میآیند چنین کواتا و یا سهمیه معین شده. برای سروران کارخانه ها و متخصصان تحصیلات عالی و میانه مخصوص داشته 0.35%، برای کارگران صاحب تخصص نیست 0.35%، و برای کارگرانی که به کارهای کشاورزی مشغولند 0.05%. کارشناسان و اهل نظر بر اینند که حکومت از ناچاری و از مشکلاتی که در قزاقستان به وجود آمده است چنین تصمیم گرفته و البته آن موقتی است. از جمله اقتصادشناس نورتای مصطفیف میگوید که قزاقستان به نیروی کاری خارجی همیشه نیاز داشت و استفاده این نیروی ارزان هم برای کشور و هم برای مردم سود زیاد دارد. ولی بحران اقتصادی جهانی که به اینجا نیز تاثیر خویش را رسانده وادار ساخت که قزاقستان به چنین اقدام دست زند، زیرا در اینجا به ویژه در رشته ساختمان مشکلات زیاده پیش آمد و ده ها کارخانه و شرکت ساختمانی و ده ها هزار نفر بیکار ماندند. از این خاطر از جانب قزاقستان کاهش دادن کواتا و یا سهمیه مهاجران کاری عملی اساسناک و واقع بینانه است. ولی از سوی دیگر به گفته آقای مصطفیف چنین اقدامی که حکومت های روسی و قزاقستان به آن دست دادند وضع را در دیگر کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان مشکل خواهد کرد، زیرا این مهاجران بیکارمانده در سری ایلاوگی میگردند به حکومت و وضع اجتماعی را پرشدت میسازند. این نکته را فتح الدین کریموف یک تن از مهاجران کاری تاجیک نیز تایید میکند.
تاثیر منفی خوشه میرسن. وضع در تاجیکستان هم ممکن مشکل شود به خاطر چی که مردم تاجیک بسیار بیرون از تاجیکستان میرفتن کار میکردن.
فتیدین میافزاید که اگر مردمی از مهاجرت برگشته در تاجیکستان بیکار مانند و زندگیشان را تامین کرده نتوانند، این باعث متشنج گردیدن وضع در کشور می‌گردد. بحران اقتصادی در جهان از جمله در قزاقستان تاریخ ساشناس نورتای مصطفیف حد می‌زند حداقل یک و حتی تا دو سال ادامه می‌کند. از این خاطر هر کشور تاریخ قزاقستان به این کار دست داده است باید راه‌های رهایی از بحران را جستجو نماید و تاجیکستان بر این کشورها در این دوره از پی پیاده کردن طرح‌های بزرگ شوند، از جمله کشور به ساختمان راه، مکتب و بیمارستان مشغول شود و با این وسیله هم کشور آباد گردد و هم برای مردم جای کار به وجود آید. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
مهمترین حادثه های سال،
چهره های خبرساز،
کامیابی ها و ناکامی ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی
رئیس استانسی
سالنامه های رادیوی آزادی
از 25 دسامبر تا 5 ژانویه،
یاد از گذشته، نگاه به آینده،
تنها در رادیوی آزادی.
سالنامه ها
از 25 دسامبر تا 5 ژانویه،
در گذرگاه سال ها.
و سالنامه نوبتی دایر به کدام حادثه نیست، بلکه دایر به فعالیت مطبوعاتی تاجیکستان است که سال 2008 نیز مثل سالهای گذشته به گفته صاحب نظران از آشکار گفتن می ترسید و مثل سالهای گذشته شکایت می کرد که مقامات رسمی مانع فعالیت مطبوعات می شوند و نمی گذارند تا روزنامه ها و رادیوهای مستقل عیب و نقصان های حکومت داران را آشکارا بگویند. ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی، این سالنامه را تهیه کرده است.
سازمانهای ژورنالیستی امسال همچنین از کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیونی نزدی حکومتی تاجیکستان شدیداً انتقاد کردند. مسئولین چنین سازمانها و رسانه‌های خبری کمیسیون مجوزدهی را مانع و مشکلی اصلی در راه گسترش کاری شبکه‌های مستقل رادیو و تلویزیون در کشور ارزیابی می‌کنند، زیرا به ادعای آنها کمیسیون سیاست طرح‌ریزی شده و یا برنامه‌ای معین در این ارتباط ندارد. عزتمند سلام، یک مسئول دفتر اینترنیوز در تاجیکستان گفته است در چند سال اخیر 5 شبکه رادیویی در جنوب تاجیکستان که با مدد سازمان‌های بین‌المللی همه تجهیزات رادیویی را دسترس کردند، اما به محض نگرفتن مجوز نمی‌توانند با کار آغاز کنند. رادیوی نسیم وخش قران‌تپه یکی از آن رسانه است که از کاری کمیسیون مجوزدهی ناراضی است. خورشید سفرف، سروری رادیوی مذکور که رسما نام‌نویس شده اما مجوز گرفته نمی‌تواند، می‌گوید:
مراتبهای زیاد ما پیشنهاد کردیم، حجت های لازمه را، اونچه که فرمودند، اونچه که قانونی و غیر قانونی هم فرمودند، ما هم اون را وای کردیم. چیزی که طلب کردن ما درست کردیم، پیشنهاد کردیم، ولی متاسفانه با هر بهونه ها رد کردن.
کارشناسان همچنین تاکید میکنند که اصول دریافت مجوز از کمیسیون مجوزدهی بحث برانگیز و شبهه آور است، زیرا در حالی که رادیوی مستقل در چند سال نمیتوانند از این کمیسیون مجوز بگیرند، سال جاری تلویزیونی دولتی جهان‌نما و رادیوی دولتی فرهنگ بدون کدام یک مشکل با دریافت مجوز کمیته رادیو و تلویزیون به کار شروع کردند. سال 2008 کاری برخی از ژورنالیستان تا به دادگاه نیز رسید، گرچند در ماه ژانویه قضیه خبرنگاران نشریه آوازه با آوازخوان ریحانه رحیموه با مصالحه انجامید. دوامی سال در سغد دو خبرنگار را به محکمه کشیدند. یکی از این دو نفر روشن قاسیموف ژورنالیستی مستقل است که تنها با اتهام نصب اسباب علاوگی گاز بدون حسابکنک در منزلش 6 ماه شرطن از آزادی محروم گردیده، 1,500 دلاری آمریکایی جریمه سپرده است. اما امسال دادستان کلی تاجیکستان ژورنالیستی دیگری تاجیک داداجان عطاالله را تروریست اطلاعاتی نامیده، گفت که علیه وی پرونده جنایی افتتاح گردیده، او را در پایگرد قانونی قرار دادهاند. ولی دادستان کلی روسیه در پاسخ گفته است هنوز در سال 2001 به درخواست مقامات تاجیکستان درباره حبس و استرداد سردبیر چراغی روز داداجان عطاالله پاسخی رد داده است. در حال حاضر به وزارت امور داخلی روسیه سپاری شده است که به هیچ عملیات جستجو و بازداشت جناب عطاالله در حدود روسیه اجازه دادن نشود. جامعه ژورنالیستی تاجیکستان همچنین در سال 2008 از رحلت روزنامه‌نگار معروف کشور میرزا حیات دولتوف، رئیس سابق اتحاد ژورنالیستان، و میرزا ستار، ژورنالیست مهاجر تاجیک که در یاقوتستان روسیه کشته شد، همچنین از پیدایش و نشر هفته‌نامه‌های مستقل جامعه و SSSR، چاپ یکمین نشریه‌های صرف مذهبی تاجیکستان با نام اصالت و رسالت، از نبود همراهی در میان ژورنالیستان و رسانه‌های خبری بیشتر به یاد دارد و در این باره صحبت میکرد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی.
نگاهی بود با یک سال مطبوعاتی تاجیکستان به زندگی رسانه‌های کشور در سال 2008 میلادی و در سال 2008 میلادی متاسفانه تعداد گرفتاران بیماری قند در شرق تاجیکستان افزوده است. یک پدیده نگران کننده این بود است که طفلان نیز در منطقه هرچی بیشتر به بیماری قند مبتلا می‌شدند و طبیبانی که اختصاصشان درمان چنین بیماری است نمی رسیده است. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی از رشت گزارش می‌دهد.
پزشکان اندوکرینولوگ از افزایش بیماری قند در میان ساکنان منطقه رشت بانگ استراب می‌زنند. حفیظ الله سید مرادوف دکتر اندوکرینولوگ می‌گوید تا یک سال اخیر در بیمارخانه مرکزی رشت از نواحی این منطقه 316 نفر مبتلایان این مرض ثبت نام شدند.
بیماری‌های دیابت قند روز تا روز در نواحی رشت افزایش یافته‌اند. در کودکان بیشتر دیابت قند نمود یک.
با اعتقاد پزشکان این ساعت تأثیر روانی ناآسودگی های سال های 90، نارسایی های زندگی و فکر و اندیشه های زیاد در برابر دیگر سبب ها سال های اخیر یکی از عوامل اصلی گرفتاری ساکنان وادی رشت و بیماری قند بوده است. اما آقای سید مرادوف می افزاید در صورت سری وقت مراجعت نکردن به دکتر این بیماری پیامدهای ناخوبی را در پی دارد. به گفته او بلند شوی قند در بدن انسان و ویران شوی سیستم دل و رگ ها تارهای عصب و امثال این آورده می رساند. و اما به گفته او مشکل اساسی که فعلا مریضان قند با وجود ضرورت همروزه استعمال دارو در روبروی آن قرار داشتند، گرانی دارواری و نفقه ناچیزی آنهاست. در همین حال زرانه قیوم و مادر چهار فرزند که 5 سال این جانب و این مرض مبتلا شده است گفت بیش از نصف درآمد خانواده او برای طبابت و خریداری دارو مصرف می شود.
من خواه کسل شیدیم که خودی گشت سفرون نبختم. چند خرجون داشتم من طبابت کردم این ها براتم این کارا چون من یه لحمه.
و عبدالله یک مبتلای دیگری قند میگوید همگی 30 سومانی نفقه گرفته دیگر یگان امتیاز ندارد. و این هم در حالی که از شدت درد در یک سال پیش یکی از انگشتان پایش را بریدند و چشمانش 5 متر دورتر را دیگر نمیدید است. او میگوید باید هر ماه معیار قند یعنی خون خود را بسنجد و اما متاسفانه برای آن مبلغ ندارد. این هم در حال است که هرچند امتیازات را دولت در اختیار بیماران قند قرار داده است، اما در حال حاضر به این منطقه تنها مریضان گروه یکم و آن هم به مقدار 50% یک نمود دارو با نام انسولین را دسترس می‌کردند. اما یک نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این تعداد خیلی کمی طبیبان اندوکرینولوگ در منطقه شرق کشور می‌باشد. گفته می‌شود برخی از ناحیه‌ها در این وادی چنین متخصص نداشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، با این گزارش بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد یک ترانه و سپس برنامه برگ سبز تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
واسه عشق تو میتم قلبم